ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت میشنوین که مقامات ارشد امنیتی افغان امروز به ولسی جرگه بر استجواب در مورد تحولات اخیر در کندز فرا خوانده شده بودند و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از دلایل نام برد که منتج به عدم جلوگیری از حادثه اخیر در کندز شد. در خبرهای جهان مشنوین که مجلس سنا یا شورای فدراسیون روسیه به کرملین اجازه داده تا نظامیای خود برای عملیات به سوریه بفرسته. ایره هم مشنوین که ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که بر ضد شورشیای حوثی در یمن مبارزه میکنه گفته که از یک تلاش ایران برای فرستادن سلاح توسط کشتی به یمن جلوگیری کرده. خبرهای دیگه بین المللی تا لحظات بعد با همکارم امید مرزبان، ولی نخواست ویدیو برکی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام. در نخست سرخط خبرها، مسئولان امنیتی در ولایت قندوز میگویند که تلاش ها برای بیرون آوردن شهر قندوز از کنترل طالبان همچنان ادامه دارد. شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر خواستار محاکمه مسئولان حکومتی که در سقوط شهر قندوز غفلت کردند شده است و قرار است روند تطبیق واکسین زرقی پولیو یا فلج اطفال در کشور آغاز شود. تفصیل خبرها، در حالی که عملیات نظامی برای بازپسگیری ولایت قندوز به شدت ادامه دارد، اما در مورد وضعیت امنیتی شهر قندوز معلومات زد و نقیص ارائه می شود. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنی این ولایت، می گوید که تلاش ها برای بیرون آوردن شهر قندوز از کنترل طالبان ادامه دارد، اما تا کنون پیشرفت در این خصوص وجود ندارد. خبرنگار رادیو آزادی در این شهر می گوید که تیاره های جد در آسمان این ولایت به پرواز در آمدند و موازی طالبان را بمبارد می کنند، اما پیش از این مقامات افغان گفته بودند که طالبان در مناطق مسکونی جابجا شدند، از این رو عملیات هایشان را با احتیاط تمام انجام می دهند. از سوی هم طالبان مسلح پیشروی نیروهای امنیتی را در این ولایت رد کرده، گفتند که جنگجویان وابسته به این گروه از سایر ولایت های شمال به قندوز آمدند. شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر می گوید که سقوط شهر قندوز برای مردم قابل تحمل نیست و مسئولینی که در این راستا غفلت کردند باید محاکمه شوند. مسئولان این شبکه امروز در کابل گفتند که جنگ قندوز به همکاری برخی حلقات در داخل نظام به شکل ماهرانه سازماندهی شده بود. سنگر امیرزاده، رئیس این شبکه، می گوید
جنگ قندوز جنگ سازمان یافته کار شده، برزی هم محلی شده، میلیون ها دلار مصرف صورت گرفته و مسئولان محلی خریداری شدن. کسایی که در این دسته شریک هستند باید شناختایی شوند و با مجازات رسانده شوند.
مسئولان شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر به اهمیت ولایت قندوز از لحاظ استراتژیک اشاره کرده می گویند که سقوط این ولایت خطر سقوط سایر ولایت های شمال را نیز افزایش خواهد داد. و خبر اخیر این که وزارت صحت افغانستان به هدف پیشگیری از افزایش واقعات پولیو یا فلج اطفال روند تطبیق واکسین زرقین بیماری را آغاز کرده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت کشور امروز در نشستی که به مناسبت افتتاح این پروسه در بول برگزار شده بود گفت که این واکسین از طریق کلینیک های صحی با کودکان در سن 14 ماهگی تطبیق خواهد شد. آقای فیروز گفت که حکومت تلاش می‌ورزد الی سال 2018 میلادی مرض پولیو یا فلج را از سراسر کشور به طور کامل ریشه کن سازد. در این حال مسئولان صندوق وچی سازمان ملل متحد یا یونیسف میگویند که قرار است این واکسین برای نزدیک به 1,200,000 کودک افغان تطبیق گردد. این بود خبرهای افغانستان. همکارم امید مرزبان اخبار جهان را تطبیق می‌دهد.
با عرض سلام، مجلس سنا یا شورای فدریشن روسیه به کرملین اجازه داد تا نظامیانش را برای عملیات نظامی به سوریه بفرستد. سرگی ایوانوف رئیس اداره امور دفتر رئیس جمهور روسیه گفته است که مجلس سنا این پیشنهاد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را با اتفاق آرا تصویب کرد. روسیه یکی از پشتیبانان رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه است. آخرین باره که پارلمان روسیه پیشنهاد فرستادن نظامیان روسیه به بیرون از این کشور را تصویب کرد، مسکو نیروهایش را به کریمیای اوکراین فرستاد و سال گذشته این منطقه را با فدراسیون روسیه یکجا ساخت. در این حال ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که بر ضد شورشیان حوثی در یمن مبارزه میکنند گفته که از یک تلاش ایران برای فرستادن سلاح توسط کشتی به یمن جلوگیری کرده است. این ائتلاف با نشر یک اعلامیه گفته است کشتی که در خلیج عمان 4 روز پیش متوقف شد انواع مختلف راکت و وسایل دیگر را در خود داشت که قرار بود به نیروهای حوثی در یمن منتقل شوند. در همین اعلامیه آمده است که 14 ایرانی سرنشینان این کشتی بودند و اسنادی را با خود داشتند که نشان می‌داد مالک کشتی یک شهروند ایران است. از ماه مارچ به این سو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی در یمن حملات هوایی می‌کنند. از سوی دیگر رئیس جمهوری یمن ادعا کرده که ایران تلاش دارد کشورش را ویران کند. ایران حامی شورشیان مخالف حکومت یمن است. رئیس جمهوری یمن عبدالربو منصور هادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ما خود را درگیر یک جنگ می‌بینیم و تلاش داریم تا این کشور به دست ایران نیفتد. ایران که می‌خواهد شاهد ویرانی این سرزمین باشد. هادی هفته گذشته از عربستان سعودی به کشور خود برگشت و پس از آن به سعودی فرار کرده بود که سال گذشته جنگجویان حوثی سنا پایتخت یمن را اشغال کردند. عبدالربو منصور هادی با کمک ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که بالای مواضع حوثی ها عملیات نظامی میکند دوباره به یمن برگشت و قدرت را در دست گرفت. او دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حوثی ها را در بحران جاری کشورش مقصر دانست و گفت آنها مرتکب قتل عام شدند. در این حال ایران با نشر یک اعلامیه گفته است که تهران در امور هیچ کشور مداخله نکرده و چنین کاری را نخواهد کرد. سازمان ملل متحد تخمین میکند که 80% نفوس یمن به غذا و خدمات صحی نیاز دارد. یک شهروند روسیه در شهر تیومین به جرم همسنگر بودن با شورشیان گروه دولت موسوم به شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه به 2 سال زندان محکوم شد. دفتر امور منطقه خدمات امنیت فدرال روسیه گفته است که ویتالی مکاروف در سالهای 2013 و 2014 در همراهی با یک گروه مسلح غیر قانونی وابسته به داعش در سوریه جنگیده است. مکاروف که مسلمان شده و اسم خود را به یوسف تغییر داده به جرم خود اعتراف کرده است. سرگی اسمیرنوف معاون اول سازمان خدمات امنیت فدرال روسیه در جریان همین ماه گفته بود که 2400 شهروند این کشور یکجا با شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی و دیگر اسلامگرایان تندرو در سوریه و عراق می جنگن. سمیرنوف شمار شهروندان کشورهای آسیای مرکزی را که در عراق و سوریه داعش را همراهی می کنند نزدیک به 3000 نفر خوانده بود. و محکمه در شهر مرکزی تمرتاو قزاقستان یک باشنده محل را به جرم عضویت در یک گروه اسلامی که فعالیتش ممنوع است به 3 سال زندان محکوم کرد. محکمه محلی قرغندی می گوید که اورزابگ اپاکاشف امروز به جرم عضویت در گروه تبلیغی جماعت محکوم شد. به گفته این محکمه، اپاکاشیف در فعالیت‌های این گروه در شهرهای کراچی و لاهور پاکستان سهم فعال داشته است. تبلیغی جماعت یک جنبش مذهبی است که در سال 1926 در هند ایجاد شد. این گروه ادعا کرده که تنها فعالیت‌های مذهبی دارد و در سیاست دخیل نیست. فعالیت گروه تبلیغی جماعت در کشورهای قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان ممنوع است.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. مقامات ارشد نهادهای امنیتی افغانستان امروز به سبب تحولات اخیر در کندوز به ولسی جرگه برای استجواب فرا خوانده شده بودند. در حالی که نیروهای افغان برای تصرف دوباره کندوز می جنگند، اردوی امریکا شب گذشته 2 حمله هوایی دیگر را بر مواضع طالبان در کندوز انجام داد. گفته می شود سقوط کندوز به دست طالبان منتج به آن خواهد شد که واشنگتن در مورد تمدید ماموریت نیروهایش در افغانستان تجدید نظر کند.
این حرکت هایی که طالبا باعث زی می شه که نیروی خارجی بمانند در افغانستان.
اوضاع کندوز نگرانی های جدی را نزد مردم ولایت بغلان نیز ایجاد کرده است.
تا طالبا قندوز گرفتن دیگه رای کلگه رای دند تا بدیم دند غوری هم دنی غوری هم بده سد باز نیروی زیاد هم دیجه نیست مردم بسیار به تشویش هست کلگه در گریز هست.
برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر را نیز می شنوید، با ما باشید. با سلام مجدد، زرغون منگل استام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ولسی جرگه افغانستان امروز در رابطه با سقوط شهر کندز به دست طالبان مسئولین نهادهای امنیتی کشور به نشست عمومی جرگه فرا خوانده بود. در این نشست نورالحق علومی وزیر داخله، رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی و دو مقام دیگر ارشد حکومتی فرا خوانده شده بودند. رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفت که چندین عملیات که قرار بود در نقاط مختلف کندز انجام شوند بنابر بعض دلایل عملیاتی اجرا نشدند. نبیل افزود که از مدت‌ها پیش کندز مورد تهدید قرار داشت. در این نشست اعضای ولسی جرگه هم عکس‌العمل‌های متفاوت نشان دادن و کندی نهادهای امنیتی را در جلوگیری از حادثه اخیر در کندز مورد انتقاد قرار دادن. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
از حکمروی طالبان مسلح بر شهر کندز، شهر کلیدی شمال افغانستان، سه شبانه روز میگذرد. این گروه زندگی را بر کندیزی ها دشوارتر ساخته است. این وضعیت کندز باعث عذرخواهی مقام های ارشد امنیتی افغان شده است.
از اینکه ما نتانستیم از فاجعه قندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم قندوز معذرت بخواهیم.
رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی افغانستان بود که از مردم قندوز عذرخواهی نمود. مقام های ارشد امنیتی افغان جهت ارائه پاسخ در خصوص چگونگی سقوط شهر قندوز به ولسی جرگه فراخوانده شده بودند. رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی گفت قرار بود چندین ماه قبل در قندوز عملیات انجام شود، اما این عملیات بنابر برخی دلایل انجام نشد.
در حمل 1394 پیشنهاد عملیات شد و تاکید شخص رئیس جمهور هم سر زمین بود که در 27 نقطه عملیات کنند. متاسفانه بنابر بعضی دلایل او عملیات معطل قرار داده شد.
پس از همین سخنان آقای نبیل، نماینده های مردم در ولسی جرگه خواهان روشن شدن دلایل اجرا نشدن این عملیات شدند و این مسئله سبب شد تا جلسه سری اعلام شود و بقیه عرفها در عقب درهای بسته صورت گیرد. در جلسه استجوابیه روز چهارشنبه ولسی جرگه، وزیر داخله، سرپرست وزارت دفاع، مشاور امنیت ملی و رئیس امنیت ملی و رئیس ارگان های محلی به خاطر وضاحت در مورد سقوط قندوز به این جرگه فراخوانده شده بودند. شهر قندوز پس از چهار روز دوشنبه در تصرف طالبان مسلح قرار گرفت. فردای آن نیروهای افغان عملیات وسیع را جهت بازپسگیری شهر قندوز را اندازی نمودند و به گفته مقام های محلی قندوز این عملیات اکنون هم جریان دارد اما پیشرفت خاص نداشته است. وضعیت بد شهر قندوز برخی نماینده های این ولایت در ولسی جرگه را به گریه انداخته و آنها خواهان اقدام عاجل و حکومت به خاطر نجات این شهر شدند. فاطمه عزیز یکی از این نماینده ها:
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخواهیم. ما این حرفای دروغ نمیخواهیم بشیم که هر دقیقه بر ما میگین ما قوا روان میکنیم، این ما نیروی کمکی روان میکنیم. باور کنین 72 ساعت از مردم ما نان ندارن، آب ندارن. اگر پارلمان قوت داره ماده 69 را تطبیق کنه، هر دو رهبر نارهبر سبک جوش بکنه.
اما پرسش اینجاست که مقام های ارشد امنیتی در عقب دروازه های بسته ولسی جرگه چی گفتند؟ بشیر احمد تیانج، یک عضو ولسی جرگه، میگوید که مقام های امنیتی به کدام موارد اشاره کردند.
صراحتاً رئیس امنیت ملی خواستار از این شدن که کسایی که غفلت کرده، کسایی که با فاجعه‌ای که در قندوز آمده سبب شده، باید اینا مجازات شود. وزیر داخله گفتن که ما به دلیل از اینکه روز عید بود طالبان حمله کرده بود، اول تا زور امروز مقاومت ما خوب بود، باز یک مقدار بی‌نظمی در سوق اداری ما آمد.
شهر قندوز در حال در کنترل طالبان مسلح قرار دارد که ولسوالی خاک سفید فرا تازه در تصرف این گروه قرار گرفته و در حال حاضر در ولایت فرا، تخار و ننگرهار جنگ جریان دارد. مردم از وضعیت موجود در ولایات سخت نگرانند و میگویند که آنان هراس دارند که با سرنوشت مردم قندوز روبرو نشوند. فریبا وحیدی، رادیو آزادی، کابل.
از بیانات مقامات ارشد امنیتی افغان در جلسه امروز ولسی جرگه در باره کندوز شنیدین. از طرف دیگر شنونده عزیز، ناتو تایید کرده که نیروهای زمینی ای پیمان در کندوز در حمایت نیروهای امنیتی افغان قرار دارند. سخنگوی این نیروها در صحبت با رادیو آزادی همچنان تایید کرد که در جریان دو روز 3 حمله هوایی از سوی نیروهای آمریکایی علیه مواضع شورش یا در کندوز صورت گرفته. در این حال گفته میشه که در نتیجه جنگ ها صدها تن از باشنده های شهر کندوز به ترک خانه هایشان مجبور شدن. جاوید نعیمی جزئیات دارند.
کندوز شب خیلی سخت را پشت سر گذاشت و تیراندازی و جنگ در جریان شب ادامه داشت. کنترل بخش اعظم شهر تو هنوز در دست طالبان مسلح است و ورود نیروهای کمکی افغان به آنجا با موانع به همراه شده است. حالا ناتو تایید میکند که نیروهایش در کنار سربازان افغان در میدان هوایی کندوز حضور دارند. پیش از این گفته شده بود که تنها قوای هوایی آمریکا حملات را برای بازپسگیری شهر کندوز و در حمایت از نیروهای امنیتی افغان انجام دادند. ران پلستک، یک عضو دفتر مطبوعاتی ناتو، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار از نیروهای بین المللی در کندوز حضور دارند و مشغول مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان هستند. نیروهای آمریکایی دو حمله هوایی را روز 29 سپتامبر انجام دادند. حمله اولی ساعت 9:15 دقیقه صبح در نزدیکی شهر کندوز رخ داد و حمله دومی ساعت 11:30 شب در نزدیکی میدان هوایی کندوز صورت گرفت. قوای هوایی آمریکا همچنان ساعت 1:30 دیشب 30 سپتامبر حمله هوایی را در نزدیکی میدان هوایی کندوز انجام داد. تمامی سه حمله به خاطر حفاظت از نیروهای بین المللی صورت گرفته است. بنابر دلایل امنیتی نمیتوانم شما نیروهای ائتلاف در کندوز را افشا کنم. این مقام ناتو همچنان درباره ارقام تلفاتی که در جریان حملات هوایی به شورشیان وارد شده باشد جزئیات نداد. بخشی از شهر کندوز روز دوشنبه در یک حمله تهاجمی گروه طالبان سقوط کرد و کنترل طالبان بر این شهر از 3 روز هم بیشتر شده است. گفته می شود که جنگ سخت شمار زیاد از باشنده های شهر کندوز را مجبور ساخته تا خانه هایشان را ترک کنند. آنها به تخار و بغلان رو آوردند تا جانشان از جنگ ها مسئول باشد. یکی از این باشنده های شهر کندوز قادر خان است که با خانوادهش این شهر را ترک کرده است.
کندوز در آتش جنگ می سوزه، دولت مرکزی هم توجه چندانی نکرده. دیگه در یه آخر وضعیت بسیار ناگوار هست که مردم خیلی به سطوح آمدند. هزارها فامیل در بدر و بیچاره جایی ندارند، سرپناه ندارند، به دشت و چمن ها اینجا بسر می برند.
پیش از این کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت غیر نظامیان در شهر کندوز را نگران کننده خوانده بود. این نهاد میگوید گزارش‌های را دریافت کرده که پس از حمله طالبان مسلح بر شهر کندوز حداقل 110 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. زید رعدال حسین، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از تمامی جوانب درگیر در جنگ کندوز خواسته تا به حفاظت و مسئولیت غیر نظامیان توجه جدی کنند. تا حالا اطلاعات کمی به دست آمده که وضعیت واقعی در شهر کندوز چیست، باشنده های این شهر چی میکشند و به چه تعداد از آنها تلفات و خساره وارد شده است.
از شراکت ناتو در عملیات جاری در کندوز علیه طالبا شنیدین. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که تحول آخر در کندوز منتج به چی خواهد شد؟ آیا جامعه جهانی متوجه خواهد شد که باید در امور افغانستان، البته در پالیسی خود در مورد افغانستان، تجدید دوباره کنه؟ مایکل سمپل، معاون پیشین نماینده خاص اتحادیه اروپا بر افغانستان، گفته که سقوط کندوز به دست طالبا باعث خواهد شد تا واشنگتن در مورد تمدید ماموریت فعلی نیروهایش در افغانستان تجدید نظر کنم. سیمپل که از افغانستان به خصوص از شهر کندوز شناخت کافی داره، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبا با حمله بر کندوز به نحوه از نظامیای خارجی دعوت کردند تا در افغانستان باقی بانند. همکارم ژکفر احمدی با آقای مایکل سیمپل مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که چی سبب شد تا طالبا کنترل کندوز را در دست بگیرند؟
ای اراده طالبان بود. طالبان خو فعلا که مصروف جنگ علیه اینکه حکومت کابل می باشن او اینکه جزء کمپین نظامیشان بود. از طرف دیگر حتما یک عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی دولت با وجود آمد و ای خلیگا باعث شد که وقتی که طالبان سری قندوز نیک حمله کردن کمربند امنیتی سکوت کرد.
شهر قندوز برای طالبان از چی اهمیت برخوردار است؟ شما در گذشته چند بار از قندوز دیدار کردین؟
در قدم اول برای تاریخ طالبان که شهر قندوز یک وسیله تبلیغاتی است. هدف دوم که طالبان داشتن در نیکه حمله سری قندوز این بود که اینها کست داشتن که خود را اکمال کنند. اونها نیکه اراده داشتن که در قندوز داخل شوند و با استفاده یعنی استفاده چور از نیکه ذخیره دولتی خود را اکمال کنند. امکان داره که تا چند روز دیگر نیکه طالبان مجبور شوند که شهر قندوز را ترک کنند ولی اونها نیکه همه اکمالات نظام دولت به خود می برند.
نیروهای افغان همکنون سرگرم نبرد شدید با شورشیان طالب در قندوز هستند. فکر میکنین نظامیان افغان موفق خواهند شد تا این شهر از کنترل طالبان بیرون بسازند؟
همه دوسته این که افغانستان و حکومت افغانستان مطمئن هستن که بالاخره نیروهای افغان موافق میشن که قندوز را پس بگیرن. طبعا چیز جنگ دقیق پیش بینی کردن که مشکل است.
فکر نمی کنین که سقوط قندوز به دست طالبا سبب خود شد تا واشنگتن در مورد برنامه خروج نیروهایش از افغانستان یک بار دیگر غور کند و نظامیای تازه به این کشور بفرسته؟
مطمئن هستم که همه مسئولین که مسئولیت کمک نظامی با نیروی امنیتی که افغانستان که به دوش دارن مصروف به ای هستن که ببینن که اونها بیشتر چی کمک کرده میتنن که نیروی افغانستان بالاخره توانای دفاع که کشوری خود دست باشن. من فکر نمی کنم که در واشنگتن اراده وجود داره که اونها نیروی تازه روان کنن. علاوه از نیرو روان کردن اونها چاره های دیگر هم دارن. به طور مثال در بخشی که حمایتی هوایی اونها که تجدید نظر کرده میتونن فکر کرده میتونن دیگر چی کمک کرده میتونن همتنان که نروی کمکی که فیلن وجود داره در افغانستان که پلان بود که تدریجن که اونها را از افغانستان بکشن شاید دوری خدمتی از اونها در افغانستان تمدید شون. یقین دارم که این پلان ها علیده چی در حالت شکل گیری است و یک سوال جالب برای من همی است که طالبان همیشه ادعا می کردن که ما می جنگیم تاکه نیروی خارجی از افغانستان برای ولی این حرکات های که طالبان بایسزی می شه که نیروی خارجی بومنن در افغانستان که مثل یک دعوت است از طرفین که از طالبان با نیروی خارجی که خیر است که خانه نرو اینجا کتی ما باشی.
با توجه به ای که گفته میشه همین حالا در شهر قندوز به ده ها و یا هم صد ها جنگجوی خارجی در کنار طالبای افغان حضور دارند و علیه نیروهای حکومتی می جنگند، فکر نمی کنین که در این جنگ به نحو داعش و طالبا به طور هماهنگ علیه حکومت عمل می کنند؟
نه خیر، علاوه از داعش دهای گروه جنگجوهای خارجی دیگر هم که مصروف هستند در جنگهای افغانستان. وقتی که ما رولی طالبان را میبینیم در این جنگ، در اصل یک پوشش است که زیر زو پوشش امو گروه های دیگر به طور مثال بخشای مختلفی که تاریخ اسلامی که ازبکستان که می جنگند، بعض از او گروه ها به طور مثال که گروه جندلا در پولوی نکه نروی طالب در عملیات کندوز نکه شریک هستن که استثنان گروی داعش امرای طالبا نکه هماهنگی ندارن او از این خاطر نکه طالبا از نکه داعش خفه هستن او سخت مخالفت باشن دارن از خاطر عدم هماهنگی.
مایکل سمپل معاون اسبق نماینده خاص اتحادیه اروپا بر افغانستان بود که گفت چیزی که در کندوز اتفاق افتاده منتج به این خود شد که واشنگتن روی تمدید ماموریت نیروهایش در افغانستان تجدید نظر کنه. شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین خبر از کندوز، یک باشنده ای ولایت که در نزدیک بالای سار کندوز زندگی میکنه لحظات پیش بر رادیو آزادی گفت که حدود 20 دقیقه پیش طالبا بالای سار کندوز تصرف کردند. همکارم امید مرزبان با این باشنده کندوز که نخواست ازش نام گرفته شود صحبت کرده.
تقریبا 20 دقیقه پیش در این لحظه طاقه بالسار که نزد قوای نوزدی بود پولیس ها و اشتار داود سنگر گرفته بودن با طالب رو تشمیم شدن و سهر تخیره کردن. فیلن از خود بالسار سایش گرفتن میگیره.
گزارش‌های دیگه از کندوز به دست ما رسیده که فامیل‌ها از کندوز فرار میکنن به طرف تخار و دیگر ولایات میرن. چقدر فامیل‌ها وحشت زده هستند در داخل کندوز؟
وحشت زده خواهم این وحشت زده هستند که یکی میترسی که مردم کش میکنن فامیل رو به تخار و ایلمان سهل و اطراف کندوز انتقال بکن و همچنان فامیل‌هایی که نزدیکای بالیسار زندگی میکنن اونا هم مهم از فامیل خود انتقال داره برنی و بنیگه ولایت هم کشی میکنه که مردم فامیل خود انتقال داره.
شنیدین که طالبا بالای سار کندوز هم گرفتن و هم کسایی که در منطقه بند موندن کش میکنن فامیل خود انتقال بتن و از محل بکشن، البته از محلات نامن کندوز. شنونده عزیز، قابل ذکر است که حالات کندوز نگرانی های جدی را در بغلان هم ایجاد کرده. نیروهای کمکی که عازم کندوز هستند در بغلان مرکزی با حملات طالبا در جرخوش که بغلان مرکزی مواجه شدند. البته از دیروز به این طرف تلاش های زیاد و جنگ شدید برای باز شدن ایرا جریان داره، اما تا حال ایرا باز نشده. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات بیشتر تحولات در ای ولایت دارم.
هنوز راه برای ورود نیروهای کمکی عازم کندوز در ولسوالی بغلان مرکزی کاملا مسدود است و جنگ شدید هم در ساحه جریخوش که این ولسوالی جریان دارد. تلفات هم بر نیروهای امنیتی عازم کندوز و مخالفین وارد شده، اما رقم دقیق آن هنوز معلوم نیست. دیروز شهرهای دوشی پل و خمری هم وضعیت مشابه داشت، اما ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید حالا آنجاها امنیت است، ولی شهرهای کندوز بغلان هنوز مشکلات امنیتی خودش را دارد.
نیروهای امنیتی تازه نفس کمکی دولت بغلان و همچنان دولت کندوز به کمک همکاری پلیس کندوز یا نیروهای امنیتی کندوز میرن، صرف فقط یک در استقامت های جری خوش طرف مخالفین دولت صورت میگیره که نیروهای امنیتی با بسیار با جرأت خوب
از سوی دیگر گزارش های تایید نشده وجود دارند که چند پوسته امنیتی در دند شهاب الدین جوار دند غوری سقوط کرده و شهر پلخمری را که در جوار آن قرار دارد در معرض خطر جدی قرار داده است. سقوط کندوز نگرانی های را در میان مردم ولایت بغلان به خصوص شهریان پلخمری نیز به بار آورده و تعداد از فامیل ها همین حالا در حال فرار از این شهر می باشند.
طالبا کندوز را گرفتند دیگه، رای کلگه رای دند تا بدیم دند غوری هم دنی غوری هم بدست از باست، نیروی زیاد هم دیجا نیست، مردم بسیار به تشویش هست، کلگه در گریز هست. از دولت خواهش میکنیم که هرچی زودتر جلوی فاجعه را بگیریم.
کندوز خصوصا بعد از سقوط کندوز حالا طالبا دند شابدین هم گرفتن، کلگه هم گرفتن و دند غوری خود ازشان است. ما تشویش داریم، نیروهای زیاد هم وجود نداره، از دولت خواهش میکنیم بعد ما رسیدگی کنن. مردم گروه گروه فرار دارن.
و اما آقای شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان اطمینان میدهد که تدابیر لازم گرفته شده و شهر را خطر تهدید نمیکند.
پیام ما به مردم شریف ولایت بغلان هم است که پلیس ولایت بغلان، نیروهای امنیتی ولایت بغلان در حال حاضر آماده هر نوع دست و دشمن هستند. انشاءالله رحمان بدونی، انشاءالله رحمان با اطمینان باید گفت که هیچ نوع مشکلاتی رخ نخواهد داد.
پل خمری از جنوب به ساحه ناامن کیلگی، از شمال به بغلان مرکزی، از غرب به دند غوری و از شمال غرب به دند شهاب الدین که همه‌شان تقریبا ناامن اند قرار دارد. آگاهان میگویند اگر این شهر سقوط کند، راه مواصلاتی 9 ولایت شمال که از این شهر میگذرد مسدود میگردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از نگرانی های مردم در ولایت بغلان به دنبال تحولات امنیتی کندز شنیدین. از طرف دیگه شنونده عزیز، پیشروی های طالبا در ولسوالی خاک سفید فرا هم تشویش ها و نگرانی هایی را نزد مردم این ولسوالی ایجاد کرده. مرکز ولسوالی خاک سفید ولایت فرا صبح امروز به دست مخالفین مسلح دولت افتاد و نیروهای امنیتی افغان از اونجا عقب نشینی کردند. مقامات امنیتی ولایت فرا گفتند که ولسوالی خاک سفید سقوط نکرده، بلکه اونا عقب نشینی تکتیکی کردند. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سخنگوی قماندانی امنیه کندز گفته است که تلاش‌ها برای بیرون آوردن شهر کندز از کنترل طالبان ادامه دارد، اما تا حالا پیشرفت در این خصوص وجود ندارد. شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر میگوید که سقوط شهر کندز برای مردم قابل تحمل نیست و مسئولینی که در این راستا غفلت کردند باید محاکمه شوند. وزارت صحت عامه افغانستان به هدف پیشگیری از افزایش واقعات پولیو یا فلج اطفال روند تطبیق واکسین زرقی این بیماری را آغاز کرده است. مجلس سنا یا شورای فدراسیون روسیه به کرملین اجازه داد تا نظامیانش را برای عملیات نظامی به سوریه بفرستند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی که بر ضد شورشیان حوثی در یمن مبارزه می کند گفته است که از یک تلاش ایران برای فرستادن سلاح توسط کشتی به یمن جلوگیری کرده است. رئیس جمهور یمن ادعا کرده که ایران تلاش دارد کشورش را ویران کند. و یک شهروند روسیه در شهر تیومین و جرم همسنگر بودن با شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه به 2 سال زندان محکوم شد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، گزارش مفصل داریم از تلاش های حکومت افغانستان در یک سال گذشته. در جریان هستین که حکومت وحدت ملی دیروز یک ساله شد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم تألیف خود روابط افغانستان با دیگر کشورها را در 5 حلقه تشریح کرده بود. این 5 حلقه شامل چگونگی روابط با همسایه ها، کشورهای اسلامی، کشورهای بزرگ کمک کننده مثل امریکا، کانادا و ژاپن، کشورهای آسیایی و سازمانهای بین المللی بود. به گفته مقامات افغان، حکومت در یک سال گذشته تا حد زیاد سیاست خارجی خود بر 2 محور سیاسی، امنیتی و اقتصادی، البته سیاسی امنیتی و اقتصادی عیار ساخته. اما در این مدت روابط افغانستان با کشورهای جهان به خصوص با همسایه ها فراز و نشیب های داشته. همکارم سحر لیوال در گزارش مفصل به چگونگی سیاست خارجی حکومت وحدت ملی نگاه انداخته با هم مشنویم.
شماری از تحلیلگران سیاست خارجی حکومت وحدت ملی را تا حد زیاد متاثر از نابسامانی های داخلی دانسته و ناکام عنوان می کنند. ودیر صافی یکی از این آگاهان میگوید با توجه به ساختار تشکیل سیاسی حکومت وحدت ملی در کنار سایر بخش ها با دستگاه دیپلماسی نیز برخورد سلیقوی صورت گرفته است. آقای صافی در صحبت با رادیو آزادی گفت این عمل کرد روی سیاست خارجی این کشور بی تاثیر نبوده است.
لهغز آیت دوی پدی ندی بریالی شوی چه مسلکی حکومت کاردان،
از آنجایی که آنان موفق نشدند تا یک حکومت مسلکی و کاردان ایجاد کنند و کار را به اهل آن بسپارند، به همین شکل در سیاست خارجیشان نیز ناکام هستند، زیرا در سفارتخانه و کنسولگری ها 80% افراد به اساس شناخت ها مقرر شدند.
در این حال شماره از اعضای ولس جرگه افغانستان نیز در ارتباط به چگونگی سیاست خارجی افغانستان انتقادهایی دارند. عبدالقادر زازای وطن دوست عضو کمیسیون روابط بین المللی جرگه بر رادیو آزادی گفت نیاز است تا حکومت وحدت ملی به سیاست منطقوی اولویت دهد.
فیلحال کم سیاست چه روانده دسته ای سیاست نده؟
سیاست خارجی که در حال حاضر ادامه دارد سیاست مناسب نیست. به نظر من سیاست منطقوی باید در صدر سیاست خارجی جا به جا گردد. سیاست مناسب با روسیه، چین، هند و کشورهای عربی در پیش گرفته شود تا افغانستان از این بحران بیرون آورده شود.
انتقاد اساسی که از سوی برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان نسبت به حکومت گذشته و فعلی وجود دارد، نبود پالیسی مشخص سیاست خارجی حکومت این کشور است. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان حین تشریح برنامه‌های 100 روز نخست کارش گفته است که تدوین خطوط سیاست خارجی کشور در اولویت برنامه‌هایش قرار دارد. آقای ربانی گفت به هدف عملی شدن این مسئله کمیسیون را به این ارتباط موظف ساخته است.
تدوین اصول اساسی و یا دکترین سیاست خارجی و فرستادن آن به شورای ملی از اولویت های کاری هم است. در راستای مدونسازی پیشنویس دکترین و یا خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان کمیسیونی را در وزارت امور خارجه در نظر گرفته ایم که کار را عملا در این راستا آغاز کنند.
اما دیده می شود که پس از گذشت چند ماه از این تعهد هنوز هم خطوط سیاست خارجی افغانستان تدوین نیافته است. وزیر خارجه افغانستان همچنان گفته است که سیاست خارجی این کشور تا حد زیاد متکی بر محورهای سیاسی امنیتی و اقتصادی متمرکز است. در پیوند با روابط سیاسی امنیتی، امضای توافقنامه های امنیتی با آمریکا و ناتو و سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایه به آمریکا از نخستین گام های حکومت وحدت ملی بود. این سفر برای ادامه کمک های مالی آمریکا با این کشور و به خصوص با نیروهای امنیتی افغان مهم خوانده شده است. در این حال تلاش های حکومت وحدت ملی به هدف تامین صلح و ثبات در افغانستان در سطح کشورهای منطقه و اسلامی قابل دید بوده است. محمد اشرف غنی اندک پس از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور در اولین سفرها به عربستان سعودی و چین رفت. عربستان سعودی در میان کشورهای اسلامی و چین در سطح کشورهای منطقه از حکومت‌های نیرومند به شمار می‌روند. هدف از سفر به این دو کشور یکی هم استفاده از نفوذ این کشورها برای فشار آوردن بر پاکستان برای همکاری در پروسه صلح افغانستان بود. کشوری که گفته می‌شود بدون همکاریش صلح در افغانستان تامین شدن نمی‌تواند. حکومت وحدت ملی بیشتر از حکومت قبلی به هدف ایجاد تغییر قابل ملاحظه در رابطش با پاکستان و جلب همکاریان کشور تلاش کرد. با آنکه ظاهرا پاکستان پس از سفر رئیس جمهور غنی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی با آن کشور تعهد همکاری با افغانستان را کرد، اما نه تنها این همکاری در یک سال گذشته عملی نشده است، بلکه در ناامنی‌های اخیر در کشور پاکستان مقصر شناخته شد و روابط میان افغانستان و پاکستان تیره شد. اما گفته می شود که روابط افغانستان با پاکستان نتوانست است روی روابط میان هند و افغانستان اثر بگذارد. چگونگی این مسئله همواره از سفرهای رئیس جمهور و رئیس اجرایه به هند و استقبال گرم مقامهای هندی از آنان هویدا بوده است. در این حال به باور آگاهان روابط میان افغانستان و ایران زیر سایه امضای قرارداد امنیتی با آمریکا و موقف حکومت این کشور در برابر مسئله یمن قرار داشته است. با آنکه گفته می شود سیاست خارجی حکومت در محور سیاسی امنیتی با وجود سعی و تلاش های رهبران حکومت در این راستا با گذشت یک سال نتیجه قابل ملاحظه ای به همراه نداشته است، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید حکومت توانسته است در این مدت قناعت جهان را در رابطه با موقف افغانستان حاصل کند.
ما خپل آخری کوښښونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل.
من آخرین کوشش هایم را در سطح منطقه و جهان انجام دادم. چند دستاورد داریم. اول از موقف برحق افغانستان همه دنیا قانع است. 12 ماه قبل دنیا با ما نبود. آنان در شک بودند، اعتبار نداشتند. اما امروز ما موقف خود را با جهان مستحکم کرده ایم.
موقف دنیا سره ټینګ کړ.
در محور سیاسی امنیتی سیاست خارجی افغانستان، اشتراک عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قابل توجه است، زیرا در این نشست حکومت افغانستان شکایتش را در ارتباط به مداخلات پاکستان مطرح می کند. در این میان رهبران حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته برای جلب همکاری های اقتصادی و گسترش روابط تجارتی به سطح جهان تلاش های را انجام دادند. می توان اشتراک رئیس جمهور و رئیس اجرایی در نشست لندن را که به هدف جلب ادامه همکاری‌های جامعه جهانی صورت گرفت، به عنوان مثال از این نوع تلاش‌ها یاد کرد. حکومت وحدت ملی در سفر یک ساله‌اش در محور اقتصادی سیاست خارجی‌اش تلاش کرد تا افغانستان را به یک راه تجارتی و ترانزیتی در سطح منطقه مبدل سازد. رهبران حکومت به همین هدف در سفرهایشان به کشورهای همسایه و منطقه چون ترکمنستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان، هند و امارات متحده عربی تلاش کردند تا در راستای عملی شدن پروژه‌های مهم اقتصادی با مرکزیت قرار دادن افغانستان با این کشورها صحبت کنند. پروژه توپی کاسا 1000 بندر چابهار، راه لاجورد و ایجاد خط آهن از جمله این پروژه‌های بزرگ شمرده می‌شوند. در حلقه پنجم سیاست خارجی حکومت افغانستان، اشتراک مقام‌های افغان در نشست‌های شانگهای و کشورهای عضو سازمان سارک و برگزاری نشست‌های اقتصادی ریکای 6 و سام در داخل کشور نشان دهنده مثال‌های عمده سیاست خارجی حکومت وحدت ملی استوار بر محور امنیت و اقتصاد است. برخی از آگاهان می‌گویند نیاز است تا حکومت هر چه زودتر خطوط سیاست خارجی افغانستان را مشخص بسازد و پالیسی را انتخاب کند که منافع ملی کشور در آن مسون باشد.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-486-20-0742-02-21-12-41-38
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی، خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز میکنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیم، یعنی روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره. در کنار از این در بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است. وضعیت صلاح پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه. در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضا رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب ارتکاب پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خود موجودیت تفنگ با دست اشخاص و افراد ایم پی خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثرت جا افراد غیر مسئول وجود دارند، افرادی که هیچ نوع مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور ما نداره ولی اونها غیر قانونی سلاح در اختیار دارند. در واقع این زمینه را مساعد می سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیداً متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می بینیم امانتوری که شما هم از جیان رسانه ها و ما هم از طریق رسانه ها در جیان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونا سلاح در اختیار دارن از طرف از اونا صورت می گیرن. متاسفانه در این مورد با واسطه که برای فایلین از این جرم در یه آخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه، ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال اضافه شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شمس‌الا احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری، مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان، هم از این که مرد باشه یا زن، طفل باشه یا جوان، کهنسال باشه و طفل اوناس باشه یا ذکور، حق داره که به صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجوز قانون سبب آزار و اذیت ازی نشن. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسان ها را در جامعه میبلعه. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگه در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از این جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه، در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اوناس، زنان، اینا خودم مسئول حس نمیکنم. آسیب پذیری از اینا زیاد میشه، اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونه، اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مؤسسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب زیر میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کارهای مشخصی دیگه. ارگاه امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنه. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر. با واسطه که دی مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که همین عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکات قانون در جرمنگاری کرده، یعنی جرم است. کسی که تجاوز جنسی میکنه یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان، همچنان در قانون منع خشونت علیه زنها برای فاعلین از جزای مختلف را نظر به اوضاع و احوال جرم پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه. اگر تجاوز جنسی منجر به مرگ نشه، یعنی جزای حبس طویل و حبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده، جرمانگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت داره تامین امنیت فرد و اجتماع، مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کنه. یکی از کمکاری هایی که دولت متاسفانه داره در این راستا و این سبب شده که میزان این جرم بلند ببره، امیست که دولت نتونست سلاح‌ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سلاح پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون بحث جنایتی را معرفی کرده، برای فاعلین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و یاره برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چی کنه؟ باید کار دیگه که میکنه ایست که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسانهای مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزه جنسی خود از این استفاده میکنه و انسانهای معصوم از این وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شوه. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشه، یعنی بسیار با اینا با مجازات های از زمینی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شوه و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره همین حالت اولی را به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانون‌نامان طوری که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره، این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی ولی متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تاندازی تطبیق نمیشه، به خاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون من خشونت علیه زنا جزای سنگین تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال ذکور یا عمل مرتکب میشه برای اونها جزای نسبتا خفیفه که در این مورد آرزومند هستم به خاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان. جزایی که در قانون من خشونت برای جنایت پیش بینی شده این جزا تعدیل شود، قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شود که تا تاثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمد زیب و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس‌الله احمد زیب رئیس دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته. رهبران زن.
عاطفه بهارزایی هستم. در سال 1371 15 قوس که مصادف میشه به 6 دسامبر 1992 در شهر پلخمری ولایت بغلان تولد شدیم. تعلیمات ابتدایی را در مکتب لیسه نصفان نمبر 2 شهر پلخمری فرا گرفتیم و دوباره زمانی که به زادگاه خود برگشتیم ولایت پروان در لیسه نصفان نمبر 2 گلبهار مدوری متوسطه را به پایان رساندم و بعداً به خاطر ادامه تحصیل بهتر به شهر برگشتیم، شهر چاریکار که در لیسه هاری جلالی متوقی درس دوره لیسه خود به پایان رساندم و بعدش هم شامل امتحان کنکور شدم که سال اول در 15 زبان ادبیات دری در هلمند کامیاب شده بودم. نسبت مشکلاتی که وجود داشت اونجا نتونستم برم. یک سال در لیسه خصوصی آریانا مصروف تدریس شدم با حیث استاد زبان انگلیسی و کامپیوتر، همچنان ضمن از او مضمون ریاضی و علوم دینی را هم تدریس میکردم. بعدش سال آینده شامل کنکور شدم و 15 زبان ادبیات انگلیسی را در خود دانشگاه پروان خوشبختانه که موفق شدم به پایان رساندم و امروز هم روز آخرین روز فراغت ما بود که من تانستم در محفل سند خود به دست بیارم و دمی فرصتایی که داشتم تای منیجمنت خوب داشتم از دست ندادم فرصتا را تا به موفقیت برسم و خوشبختانه که از صنف اول تا صنف نو اول نمره بودم. بعدم نسبت مشکلاتی که داشتم در درجه اول نیک در درجه خوبتر از مکتب فارغ شدم و امی تب و تلاشم بود که تانستم موفق شدم.
حالا که گفته میشه شما در یک مرحله رهبری جامعه خود قرار دادین و بیشتر برای زنها کوشش میکنین کار کنین، چه احساس دارین؟ آیا تانستین از امی مجرای فعالیتایتان از در نتیجه امی تلاش ها و زحمت هایی که خودتان میگین تانسته باشین کارهای را انجام داده باشین که باعث تغییر در جامعه شده باشه؟
بله 100% گفته نمیتونم چون ایش که 100% نیست، اما در حدی که من 50% تا 65% توقع داشتم کارم نتیجه بده، اما موفقیت و خوشبختی و افتخار من اینجا است که من نظر به از توقع خود بالاتر به دست آوردم و از 70 تا 75 لا 80 هم رسید من موفقیت به دست آوردم و کارکردهایی که داشتم اگرچه بزرگ نبوده اما خرد و کوچه متوسطی که بوده در اون بخش موفق بودیم و تانستیم نتایج خوب را به دست بیارم.
دستای کار میکردین بیشتر محلات بوده مثل ولسوالی که از گلبار شما یاد کردین، یکی از گوشه های شاخه های دره سرسبز مربوط به ولسوالی جبل سراج است. کارتان چی بوده؟ میشه معلومات بتین که چی شده؟ چی گونه کارایی که سبب تغییر در اجتماع شده به امسال ازی؟
بله، هم در محلات بوده و همچنین آن در شهر فعالیت‌های خود داشتیم. در محلات ابتدا ما صنف 8 مکتب بودم که مرکز صحی که در جبل‌سرا چیده شده بود به خاطر مشکلات مردم یک شعار داشت که با نمک آیندیندار خود و خانواده‌تان تضمین بکنین. می انگیزه بر ما دست داد که شاید بعض از خانمایی هستن که نمیتونن بیارن نمک بگیرن. ما اونجا یک کار پروژه را پیش بردم برای 4 نفر از همسنفی‌های دیگه ما، برای خانواده‌هایی که نمیتونستن از نمک استفاده کنن، معلومات نداشتن، همکاری کنیم و هفته 2 یا 3 بار که تقریبا 1-1.5 ساعت را پیاده میرفتیم و اراده اینا هم در دسترس نبود، برشان در خانه ها میبردیم و صورت رایگان بر از اونا همکاری میکردیم. و آیسته آیسته رسیدم، همچنان کوشش کردم و در تیم والیبال هم سر تیم بودم و در مکتب کارهای داشتم فرهنگی و اینا، در جریده و اینا سم میگرفتم و در اطلاعات فرهنگ در بخش آمریت جوانان با عیس معاون کار کردم و تانستم کارهای را داشته باشم که بخش آموزش قرآن کریم که مسابقه بود بین مکاتب و مدارس را اندازی شد، در او نقش داشتم و نتیجه بسیار خوب را گرفتیم. زمان که شامل دانشگاه شدم یک ایجاد انجمن ایجاد کردیم برای دخترها که در چارچوبات خودمی دانشگاه کار میکرد، که تانستم دمی ماه اول مشکلاتی که مشکلات اجتماعی دخترها که در حسات خود پنتون داشتن و محیطی بود و همچنان بیرون از پنتون عریضایی که داشتن نشکن، مشکلات چانه به مقامات برسانیم و آیسته آیسته مشکلات چان حل شد. و همچنان یک مرکز آموزشی را در مکتبی که نشاندن دورتر از شهر بود و مردم از اطراف به اونجا می آمدن و مشکلات زیاد را پیش روی داشتن، نمیتونستن به شهر بیاین، مشکلات اقتصادی مینا بود، اونجا ایجاد کردیم که زبان برشان آموزش میدادیم که اوجه هم نتایج خوب را داشتیم. و همچنان در بخش خانمای آسیب دیده مدت 3 سال کار کردیم که در قریجات اینا بوده و خانه ها میرفتیم راجستر میکردیم خانه ها را به مقامات کسایی که پول داشتن دسترسی داشتن، برای از اونا پیشنهاد میکردیم که برای خانواده ها کمک بکنن.
خب در زندگی کاری و اجتماعیتان چه کسی امرایتان به عنوان کمک کننده خوب بوده تا شما تانستین موفق شوین به امرایی یا به همکاریشون؟
اول خداوند متعال بندایش توفیق میده و کمک میکنه، بعدش نقش خانوادیم بیشتر بوده چون اونا بر ما اعتماد بخشیدن و آزادی داخل چوکاتی که مربوط بر ما میشد در جامعه را بر مهیا ساختن. و همچنان من خودم شرایط محیطی را در نظر گرفته بیرون برآمدم و درس فرا گرفتم و کار کردم و دوستای بسیار خوبی هم در کنارم بود، تایم منیجمنت بسیار خوب داشتم که نمیتونست مرا به هدف مشخصی که داشتم برسانه.
خب حالا که در تقریبا نزدیک یا تمام شدن مراسمی هستیم که شما سند فراغتتان را به دست آوردین، جریان درس خوان تحصیلات شما و تعلیماتتان پیش از تحصیلات در مجموع که قبل از او احساس میکنین به این مرحله اندوختهای علمی و سواد نداشتین، حالا چی احساس میکنین که چقدر تانسته این تحصیلاتتان و تعلیماتی را که گرفتین چه تحولات در زندگیتان چه تغییرات احساس میکنین؟
ما احساس بسیار خوب دارم و یک انگیزه که برام دست می تایی است کارکردهایی که در گذشته داشتیم. میگم وقتی که آله که لسانس شدیم، آله اگر ما تا بال متوسط از خرد شروع کرده متوسط رسیدیم، آله با بزرگترین کارهای دیگه برای خانم ها میتونم هم انجام بدم. دانشی که فرا گرفتیم ما را بیشتر توانایی میبخشه تا در کارهای آینده خود موفق باشم.
خب یکی از باورها در بین کسایی که رهبرای اجتماع هستند است که در مناطق روستایی برای زنها کمتر کار شده نسبت به شهرها در جریان 13 ساله که افغانستان پر از تحولات مختلف بود، حضور جامعه جهانی و امثال از اینا. شما چشم دیدتان چگونه از این جریان متن کارهای اجتماعی که بودین در روستاهای برای زنها به کدام حد کار شده در مقایسه با کاری که باید به زنها در مرکز شده چگونه است؟
خب این خب معلوم دار است که فرصت ها بیشتر کسایی که شهرنشین هستند بهشان مهیا میشه روسا، اما در جریان 13 سال بر روسا کاری که صورت گرفته در حدی است نمیتونم به حساب مشکلات مردم مرفوع بسازه.
خب و در اخیر پیامت به عنوان یکی از رهبرای در ساحه که برای زنان و دخترها در اجتماع کار میکنین پیامت چی است؟
ما در ابتدای که کار خدا آغاز کرده با وجودی که مشکلات محیطی بیشتر بود، اما ابتدا از خود شروع کردم امی فقر ذهنی را که مردم برش مواجه بود و نمیتونست با وجودی که امی استعدادایی را که دارن او را به نمایش بگذارن، ابتدا از خود خانواده دوستان به صورت گفتاری یا ذهنی امرایشان همکاری کردم، شروع کردم تا استایستا او را به صورت عمل آوردم.
اشاره و یا مخاطبین دو دخترهایی هستند که در شما به گونه زندگی میکنن که احساس نتونستن طالب بفهمن چقدر استعداد دارن.
بله، برای از اونها هست و برشان ایره میگم که شاید آرزوهایشان بیشتر باشه، اما از ابتدا از خود شروع بکنن، آهسته آهسته به بلندای موفقیت میرسن. در چوکات شریعت از یاد نبردن خداوند که همیشه آدم همکاری و کمک میکنه، سعی و تلاش، هدف مشخص و مبارزه همیشگی میتونه که اونا رو به موفقیت برسونه.
تشکر میکنم از شما.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.